سلام، به رادیو امنیت خوش اومدید. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه به همراه همکارانم در گروه لیان در کنار شما هستم. امروز قراره اخبار مربوط به نشر اطلاعات، آسیب‌پذیری‌ها و فعالیت‌های گروه‌های هکری مربوط به دو هفته گذشته رو با هم بررسی کنیم. در نهایت هم دو تا خبر داریم مربوط به باج‌افزارها. بریم برگردیم، تک تک این اخبار رو با جناب آقای مهندس علمی مورد بررسی قرار میدیم. خب آقای علمی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ممنون.
بریم سراغ اولین خبر. اولین خبر مربوط میشه به شرکت سوفوس که یه نشر اطلاعات داشته و اومده ایمیل زده به تمام مشتریاش و این موضوع رو اطلاع داده بهشون.
بله، طبق قوانینی که توی دنیا وجود داره، شرکتی که مورد آسیب پذیری یا عتق قرار میگیرن باید طی یک حالا یا ایمیل یا تماس تلفنی یا هر طریقی که میدونن اون مشتریان خودشون رو با خبر کنن. سوفوس هم خب این آسیب پذیری رو فهمیده، این اتک رو فهمیده و طی ایمیلی توی 24 نوامبر اومده این حادثه رو خبر داده و گفته که این شرکت اطلاعاتی رو تو معرض نشر اطلاعاتی یا لیک اطلاعاتی قرار داده که شامل نام و نامخانوادگی مشتری، آدرس و شماره تلفن بوده. خود سوفوس حالا تو اطلاعی که داده گفته که ما یه آسیب پذیری زیرودی از نوع اسکرین اینجکشن رو روی محصولات اکسچی فایروالمون رو دیدیم که خب این آسیب پذیری به هکر اجازه میده که سرویس HTTPS که توسط ادمین پیکر بند شدن رو یا پورتال کاربر رو تو زون ون قرار بده و اینا میتونن به خاطر اینکه این حالا اطلاعات تو زون ون وجود داره اون اطلاعات رو مورد هدف قرار بده.
بله، خبر بعدی در رابطه با یه آسیب پذیری زیرو دی توی ویندوز 7 و ویندوز سرور 2008 هستش که تازگی ها کشف شده.
بله، این آسیب پذیری به صورت اتفاقی هم کشف شده و یه موقع امنیت فرانسه اسم کلمنت لابرو داشته با یه ابزاری کار میکرده به اسم پریویسک چک و این ابزار نسخه بروز شده ابزار پاوراپ هستش و حالا اگه دوستان با این ابزار کار کرده باشن میدونن که وقتی با این ابزار روی ویندوز 7 یا ویندوز سرور 2008 دارن کار میکنن یه نتیجه تکراری عجیب غریب میاد که شاید فکر کنن یه فالس پازیتیفه، اما این محقق گفته که در حقیقت این اسکریپت اومده یه آسیب پذیری زیرو دی کشف کرده از نوع پریویلیج اسکلیتینگ یا افزایش سطح دسترسی. جزئیات این آسیب پذیری اینجوریه که این آسیب پذیری میاد روی دو تا کلید رجیستری با تنظیمات اشتباه برای سرویس‌های RPC endpoint mapper روی DNS cache تأثیر میذاره. مهاجم با دسترسی که به سیستم آسیب پذیر داره میتونه این کلیدهای رجیستری رو تغییر بده و یک کلید فرعی به نام user service که معمولاً ویندوز پرفورمنس مانیتورینگ رو اونجا استفاده میشه فعال کنه. طی روند این تحقیقات محقق اطلاعات جالبی هم در مورد تو کلید پرفورمنس DLL کشف کرده و در ادامه هم متوجه شده که از نظر تئوری امکان تزریق DLL تو سرویس درایور که روی نظارت برای عملکرد کلید فرعی پرفورمنس هستش وجود داره. آسیب پذیری نوع بحرانیه و خب هرچند لوکال هم حساب بشه، یعنی اون حالا مهاجم یا اتکر میتونه به یه شبکه یا به یه سیستمی دسترسی لوکال پیدا کنه در پایین‌ترین سطح دسترسی و با استفاده از این مکانیزم بیاد و سطح دسترسی خودش رو افزایش بده. یه نکته جالبی که وجود داره اینه که درست حالا مایکروسافت اومده پشتیبانیشو از این ویندوز 7 و ویندوز سرور 2008
شد. همین بپرسم که اصلا پچش صادر شده یا نه؟
نشده. مایکروسافت اصلا اومده خب تو 2020 فکر کنم چند وقت پیش بود اومد این پشتیبانی از این دوتا ورژن برداشت و همو گفته بود که تا سال 2023 ما میایم آسیب پذیری بحرانی و امنیتی و کریتیکال رو براشون پچ صادر میکنیم، اما این کار برای این آسیب پذیری تا الان نکرده و یه شرکت دیگه که به اسم زیرو پچ هستش اومده این کار رو انجام داده. طبق گفته این محقق فقط هم این دو ورژن از یعنی این دو نسخه از تمام محصولات مایکروسافتی این آسیب پذیری رو شاملش میشه.
درسته. خب خبر بعدی در رابطه با حمله به یکی از شرکت‌های سازنده واکسن کرونا است. هفته‌های اخیر خیلی خبر داشتیم راجع به این جور شرکت‌ها و حمله بهشون. باز هم یه حمله داشتیم به یکی از این شرکت‌ها و گویا این حمله هم توسط هکرهای مرتبط با کره شمالی انجام گرفته.
اولش میگم کلا هکر مرتبط با کره شمالی کلا بدنامه.
بله.
این چیزی نداره. این خبرم رویترز گفته از نقل قول کرده از دو نفری که از این اتک خبر داشتن. دو تا نکته خیلی جالب توی این قضیه وجود داره. یکی استفاده از دوباره اسپیر فیشینگ ها هستش، یعنی مدن طریق شبکه‌های اجتماعی مثل لینکدین و واتساپ به صورت هدفمند پیشنهاد دادن به کارمندای این شرکت که بیاد ما استخدامت کنیم، در قبالش باید یه سری به ما اطلاعات هم بدی. و نکته دوم که خیلی خیلی برای من جالبه اینه که اومدن تو حملاتشون از فلگ‌هایی استفاده کردن که مرتبط با هکرهای کره چیز روسیه بوده که اگه کش شد بیان
بندازن
گردن اینا. بعد این خب بالاخره محققا وقتی دارن فورنزیک انجام میدن این فلگ‌ها رو کنار هم می‌چینن، میبینن که خب رفتارشناسی بیشتر اصلا تو بحث پیگیری گروه های APT بیشتر رفتارشناسی و استفاده از ابزار مثلا یه سری ابزار وجود دارن که مختص هکرهای APT روسی است. و حالا این فلگایی که اومده با نوع رفتاری که اون تو اون اتک انجام شده همخونی نداشته. بعد رفتن جلوتای شوادی پیدا کردن خب مثلا این ابزار فقط برای هکرهای کره شمالی و تونستن رد این شرکت رو پیدا کنن. و یک نکته جالب اینه که اگه من نمیدونم ولی خب روابط دولت کره شمالی و روسیه کلا خوبه، این چه جوری میتونه، چون جفتشون هم APT هم و وابسته به دولتن، حالا نمیدونم.
بله بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی مربوط میشه به افشای اطلاعات. افشای اطلاعات 16 میلیون بیمار کرونایی در برزیل که خب تعداد خیلی زیادی هستش.
اول بگم که این تقریبا کاملا یه سوتی کاربری بوده، یه اشتباه کاربری بوده. یکی از کارمندای بیمارستان که تو واحد فناوری اطلاعات فعالیت میکرده اومده دیتا رو اشتباهاً توی گیت هاب بارگذاری کرده. اطلاعات کمی نبوده، اطلاعات که داخل این صفحه بوده نام کاربری، رمز و عبور، کلیدهای دسترسی به سیستم حساس دولتی هم توش قرار داشته. موضوع موقع بغرنج میشه که بدونیم که اطلاعات رئیس جمهور، 7 تا وزیر و 17 تا استاندار کشور برزیل هم توی
این افشای اطلاعاتی
بوده. بله و به صورت خیلی اتفاقی یه کاربری توی گیت هاب اینو میبینه و به یه روزنامه محلی اطلاع میده و اون روزنامه میاد دولت وزارت بهداشت دولت برزیل رو مورد آگاهی قرار میده. و یه چیز جالبی هست که این دست اتفاقات احتمال کم هم نیستش و بیشتر به خاطر، حالا من میگم که دو حالت دو وجود داره، یا دانش کافی نداره اون ادمین یا اون کارمند و یا انقدر حالا توی اون لود کاری قرار میگیره که نمیتونه این مسائل رو هندل کنه و این اشتباه رخ میده. اشتباه کوچیک نیست، 16 میلیون کاربر اطلاعاتشون لیک شده.
بله بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی هم باز در رابطه با یه آسیب پذیری بحرانی هست که توی استک ریل تایم اتوماسیون هستش که این آسیب پذیری میتونه منجر به هک سیستم های کنترل صنعتی بشه.
بله دقیقا اگه بخوام مدل اسم ببرم، ریل تایم اتوماسیون 492 ES اترنت IP آسیب پذیری با شناسه CVE 2020-2559 ترک میشه و نمره CVSش 9810 هستش که خب مشخصا معلوم میکنه چقدر کریتیکال هستش و روی نسخه های 28 به قبل تأثیر میذاره. نکته که وجود داره اینه که به صورت خیلی گسترده این استک داره استفاده میشه تو سیستم کنترل صنعتی و خدا میدونه که تو آینده چه استفاده هایی میتونن این هکرها انجام بدن.
پچش هم صادر نشده هم.
ببینید پس من که تا الان خبر نیومده، من تا آخر سیستم کنترل صنعتی اینجوری نیست شما پچ صادر کنی و همون لحظه هم بتونی بری این پچو بزنی. میلی‌ثانیه ها توی سیستم کنترل صنعتی تاثیر گذاره و شاید وقفه میلی‌ثانیه ای توی یه سیستم کنترل صنعتی منجر به یک حادثه خیلی بد بشه.
درست.
سر همین به این راحتی ها نیستش که بگیم خب حالا پچ اگه صادر میشه بریم پچ رو نصب کنیم.
پس چی کار باید بکنن سیستم هایی که الان در معرض خطرن؟
ببین حالا تو ادامه خبر اومده بود که آقا محققا اومدن سرچ کردن توی شدان داتای او، بعد دیدن که 8000 تا بیش از 8000 تا هم سیستم کنترل صنعتی آسیب پذیر وجود که به صورت آنلاین هم میشه بهشون دست بگرد. تو این جور موارد بیشتر میگن هاردن انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی که آقا بیایم یه سری بیس پرکتیس ها، گایدلاین های امنیتی رو در مورد اون سیستم، اون دیوایسی که داریم استفاده میکنیم،
یعنی قبل از وقوع واقعه.
دقیقاً مثلا مثال میخوایم بگیم، مثلا آقا چرا باید یک سیستم کنترل صنعتی به صورت حالا امن نشده روی اینترنت قرار بگیره؟ خب اینو میتونن خیلی راحت ببرن توی شبکه ارگبی که به اینترنت دسترسی نداره و حالا اگه قراره که از بیرون به این دسترسی داشته باشن با استفاده از حالا پروتکل مثل VPN بیان اینو امن‌ترش کنن. این کارا رو انجام نمیدن ادمینا متاسفانه و خب فاجعه به بار میاد.
بله، خبر بعدی مربوط میشه به آسیب‌پذیری بحرانی RCA موجود در اوراکل وبلاجیک. حالا همراهانی که قسمت های قبلی برنامه رادیو امنیت رو شنیده باشن حتما میدونن که ما در رابطه با این آسیب پذیری صحبت کرده بودیم. حالا این خبر مربوط میشه به سوء استفاده از این آسیب پذیری، یعنی اپراتورهای باتنت دارک IRC اومدن از این آسیب پذیری سوء استفاده کردن.
خب دقیقاً این خبر رو بکنم هفته پیش که نه، یا سری قبلی یا سری قبلش درسته. بود حالا دوستایی که گوش نکردن با اون خبر میتونن با CVE 2020-14882 ترک کنن. خب همونجوری که فرمودین از نوع RC و بحرانی هستش، یعنی ریموت کد اکزیکیوشن هستش، و خب اون اتکر میتونه با ارسال یه HTTP گت ساده کنترل سیستم رو در اختیارش بگیره و شدت آسیبش هم 9.8. من یه نکته رو بگم بعدش بریم در مورد یه خورده جزئیات صحبت کنیم. وقتی ما در مورد خبری صحبت میکنیم و جدی نمیگیرن، ابعاد خبر تازه یه ماه دو ماه بعدش مشخص میشه. یعنی حالا ما یه چیزی داریم به اسم چرخه آسیب پذیری، چرخه حیات آسیب پذیری، به این صورتی که خب آقا موقعی که منتشر میشه تازه شروع میشه استفاده هکرهای دیگه. یعنی تا الان یه سری هکرها به صورت پرایوت داشتن استفاده میکنن، از بعد پابلیک دارن استفاده میکنن. یه گروه امنیتی اومده یه تحقیق انجام داده تو شودان، گفت آقا ببینیم که چقدر دست مثلا سرور چیز داریم، اوراکل وبلاجیک داریم که آسیب پذیرن. تعداد 2973 تا سرور پیدا کردن. نکته تاریک کجاست؟ اینه که ایران رتبه سومو داره با 369 تا سرور آلوده و رتبه اول و دوم هم دست چین و آمریکا به ترتیب با 829 و 526 تا. اما اگه بخوایم برگردیم به درصد، یعنی نسبیت بگیریم، قطعا ایران اوله
نسبت به کل سیستم هایی که
بله باید مطمئنا منتظر باشیم از همین ناحیه ما ضربه بخوریم. ما مثلا آسیب پذیری رو میکرودیک بوده، ما 2000 پیش هنوز پخش نشده. من یه سری ادمینا واقعا اصلا انگاری
براشون مهم نیست، اینه که بیان انکار کنن حملاتو.
دقیقاً اصلا براشون انگاری مهم نیستش که آقا این سروری که دستشونه و کار مینتیننس و نگهداریش دست ایناست، بالاخره بابت امنیتش هم مسئولن. چیزی که حالا این تحقیق شرکت جونیپر انجام داده، اینم بگم جونیپر انجام داده، توی رصد اطلاعاتی که داشته میکرده توی انجمن هک فروم، کسایی که حالا تو حوزه تست نفوذ و امنیت کار میکنن میدونه که تقریبا بزرگترین انجمن تو دنیا به حساب میاد برای دوستان، یه شخصی به اسم پیدا کردن به اسم فریک آندرلاین OG که میمده این باتنت رو تبلیغ میکرده. هنوز معلوم نیست که پشت این داستان هم همین یوزره یا نه، و حالا باید بریم تو آینده چه میشه. اما قطعا مطمئنم که اخبار زیادی در مورد همین آسیب پذیری چه داخل و چه خارج دقیقاً خواهیم داشت.
درسته، بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی یه نشریه اطلاعاته که در پی حمله به شرکت اسرائیلی یه شرکت بیمه است در واقع به نام شیربیت اتفاق افتاده.
این خبر توی خبرگزاری داخلی و خارجی هم کار شده بود و یه گروهی به اسم بلک شادو اومدن یه سری اطلاعات از این شرکت بیمه دزدیدن که این اطلاعات شامل کارت‌های شناسایی، گواهینامه‌های رانندگی و فرم حاوی اطلاعات خصوصی مثل اسم و آدرس بوده. و تو توییتر هم گفتن که آقا، یعنی اثبات هم کردن، عکس فرستادن تو توییتر، گفتن که آقا اینم اثباتش اگه قبول نمی‌کنی. حالا اومدن اینو در موردش تحقیق کردن، دیدن که آقا افراد بزرگم داخل این لیسته بودن، از جمله رئیس دادگاه منطقه تلاوی آقای، اگه اسمش رو درست بگم، گیلاد نویتل بوده. نکته جالبی داشت که این گروه هکری گفته بعد بهمون پول بدین تا اطلاعات رو منتشر نکنیم. تا الان که داریم این خبر رو میریم قبول نکردن این پول رو بدن و هر روز داره
اطلاعات،
یه سری از اطلاعات های جدیدتر داره لیک میکنه. حالا ببینیم دوباره، چون گفته که ما به جاهای دیگه هم حتی دسترسی داریم، حالا تهدیدم کرده.
بله، خبر بعدی مربوط میشه به یه گروه جاسوسی روسی به نام تورلا که داره از یه بدافزار به نام کراچ استفاده میکنه.
بله، گروه APT که حالا تورلا گفتین اسمای زیاد داشته، مثل اسنیک و اگه اشم میگم بیرم بوده،
خیلی اسم زیاد داشته کلا.
بله، چون از سال 2007 داره فعالیت میکنه این گروه و یکی از قدیمی هاست تو این حوزه و شما هر نهادی تو دنیا بگید این گروه بهش اتک زده.
بله،
از آسیا و خاورمیانه و اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی بگیرید تا هر جایی که فکر میکنید، و کلا بدنام این گروه و کاملا هم ثابت شده که با دولت روسیه داره همکاری میکنه. حالا توی کمپین جدیدی که راه انداخته، یعنی جدیدم نیست، حالا میریم جلوتر میگم چرا جدید نیست، اومده یه سری از اهداف عالی مثل وزارت امور خارجه یک کشورهای عضو تو اتحادیه اروپا را مورد حمله قرار داده. اینکه میگیم جدید نیست، چرا ایست اومده یه تغییر انجام میده، فهمیده که این گروه از سال 2015 داره از این بدافزار استفاده میکنه و تازه فهمیدن که آقا این بدافزار تونستن الگوریتمشو بشکنن و بفهمن که مکانیزم کارکردش چیه.
بله، خبر بعدی مربوط میشه به هکرهای ایرانی که اومدن به تاسیسات آب اسرائیل دسترسی پیدا کردن. برای اینکه بتونن این موضوع رو اثبات کنن هم یه ویدیو گرفتن منتشر کردن.
درسته. یه شرکت تحقیقاتی امنیتی هست مثل اوتوریو که اومد این خبر رو گذاشته، گفته که آقا ما تو رصدامون فهمیدیم یه گروه هکرهای ایرانی اومدن به تاسیسات حفاظت نشده آب اسرائیل دسترسی پیدا کردن. نمیدونم، حالا شاید اون ویدیو باشه شاید نباشه. من یه ویدیویی دیدم چند وقت پیش که در مورد همین قضیه بود که تاسیسات، اگه اون باشه که تو ذهن من اونه، از نظر من کاملا اتفاقی بوده، یعنی هیچ برنامه پوشش نبوده، با یه اسکن آی پی او ارزم به حضورتون، اسکن پورت و اینجور چیزا خیلی اتفاقی بهش وصل شدن. از اونجا هم که این حسن هیچ مکانیزم امنیتی هم نداشته روش و خیلی راحت روی اینترنت هم دیده میشده، از نظر من اینجوریه. حالا میام اگه اون ویدیو اگه درست گفته باشم این اتفاق افتاده. مشکل بعدیش اینه که با اینکه اطلاع دادن این قضیه رو، باز اون ادمین اومده جوری کانفیگ کرده که روی پورت 502 پروتکل مودباس بازم بدون احراز هویت میشه به این سیستم دسترسی پیدا کرد. قشنگ معلومه که ادمینشون با پارتی بازی اومده بالا.
بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی مربوط میشه به یه نقص امنیتی خیلی مهم در سیستم عامل iOS که توسط حالا یکی از اعضای گوگل پروژکت زیرو کشف شده. یه توضیح در رابطه با این خبر میدید؟
روز سه‌شنبه هفته گذشته یکی از اعضای کلاه‌سفید گوگل زیرو پروژکت که خب تو دنیا خیلی معروفم هستش، خیلی دستاورد زیاد داره، اومده یه نقض حیاتی توی سیستم iOS کشف کرده. آسیب‌پذیری از نوع دابل فری هستش و مواجه میتونه توی تمام دستگاهی که به شبکه وای فای مشترک وصل هستن تقریبا به همه جا دسترسی داشته باشه. یه جوری میتونه مانیتورینگ انجام بده حتی بدون اینکه مالک دستگاه متوجه بشه. محقق گفت من 6 ماه داشتم روی این قضیه کار میکردم، توی لابراتوار خونگیم اومدم این رو پیاده سازی کردم. اکسپلوید در نوع زیرو کلیک هستش و توی محیط آزمایشگاهیش گوشی آیفون 11 پرو رو تست کرده و کاملا انجام داده. این هکرها خب هکر کلاسفیدن و اصولا دنبال سوء استفاده نیستن. سر اینم خیلی زود خبر داده و گفته که این اتفاق افتاده. آسیب پذیری هم کلا به خاطر یه اشتباه بافر اوورفلو ساده توی برنامه نویسی بوده که حالا توی درایور به اسم AWDL بوده این اتفاقا. و خب میسن کنه این گروه خوشنامیه، تفکر کنم اکثر دوستای ایرانی بدونن که مدیریت این گروه هم دست خانم پریسا تبریز هستش و آسیب پذیری که کلن کشف میکنه این گروه، اگه توییتی بیاد چیزی بیاد اگه اعلام کنن، یعنی آسیب پذیری نوع کریتیکاله. CV دالون نداده یا CVSS دالون نداده فکر کنم ثبتش، حالا اگه بخونم حتما بعد از اینکه پچ درست بیاد، که من میدونم پچ اومده، من دیشب این خبر رو داشتم میدیدم، میدونم که پچش هم اومده و توی آپدیت آخری که امنیتی هم بوده برای گوشی آیفون این آسیب پذیری برطرف شده.
بله خیلی هم عالی. بریم سراغ خبر بعدی. اخبار دوتا خبر بعدی که داریم در واقع مربوط میشه به باج افزارها. اولیش شرکت فرانسوی به نام سابرا سریا اومده گفته که در واقع تخمین زده که هزینه باج افزار ریوک تا 50 میلیون یورو ممکنه باشه.
بله، این شرکت یه شرکت فرانسویه که تقریبا 25 برند تو کشورهای مختلف داره، 45,000 تا هم کارمند داره و تو حوزه خدمات فناوری اطلاعات یا اینفورمیشن تکنولوژی داره فعالیت میکنه. توی 21 ماه اکتبر این شرکت اومده یه بیانیه داده گفته که یه اتکی به ما اتفاق افتاده توی روز 20 اکتبر و جزئیاتی هم نداده، اما یه هفته بعد اومده گفته که آقا این حمله توسط باج افزار ریوک اتفاق افتاده. طبق اعلامیه این خبر گفته که ما تیم سیستم امنیتمون و تیم اینسیدنت ریسپانسمون تونسته بلاک کنه و این باج افزار به یه بخش محدودی از شرکت اتک زده و اطلاعاتی از این شرکت، یعنی اطلاعات مهمی از این شرکت سرقت نکرده. طبق گفته خود این شرکت، فرآیند بازیابی از روز 26 اکتبر شروع شده و تقریبا تمام تجهیزات هم تونستن بازیابی کنن، اما تخمینی که این شرکت زده برای اینکه چقدر تونسته به این خسارت بزنه یه چیزی بین 40 تا 50 میلیون یوروه که روی حاشیه سود عملیات شرکت تاثیر منفی گذاشته. و میشه گفت که همچین محدودم نبوده چون رقم بالاییه.
بله. خبر بعدی مربوط میشه به شرکت کنون آقای علمی. اگر یادتون باشه ما چند هفته پیش صحبت داشتیم در رابطه با این خبر که حمله باج‌افزاری شده به کنون و کنون قبول نمیکرد. حالا بالاخره اومده اعتراف کرده که بله من مورد حمله باج‌افزاری قرار گرفتم و سرقت اطلاعات رو هم تایید کرده.
این شرکت بزرگ چند ملیتی کلا بعیده بخوان این کار کنم. یعنی ما چند هر چی خبر داشتیم دیدیم که خودشون اومدن بیانیه دادن بلافاصله.
همین امروز هم داشتیم که سوفوس اومده خودش
ایمیل مثلا ایمیل داده. چیزی نیستش چون اصلا این کار جرم حساب میشه اگه بخوان انکار کنن و بعد دادگاه متوجه بشه هزینه های خیلی خیلی زیادی به عنوان جریمه ازش کسر میشه. حالا شرکت کنون بالاخره اولین بار تو 5 آگوست به کارکناش گفت آقا یه سری اطلاعاتمون رفته و تو 6 آگوست هم یه سری مدارک پیدا کرده که یه سری فعالیت غیرقانونی تو شبکه شش انجام میشده. مهاجما تونسته بودن به فایل سرورهای دسترسی پیدا کنن که اطلاعات مربوط به کارکن فعلی و سابق و این شرکت داخلش بوده از سال 2005 تا 2020 تقریبا هر کارمندی که بوده رو تونستن ببرن و خیلی از حالا اطلاعاتی که تونستم ببرم شامل اطلاعات نام کارکنان، شماره سوشیال سکیوریتی، تاریخ تولد، شماره گواهینامه رانندگی، اطلاعات هویتی رسمی، شماره حساب بانکی و امضای دیجیتالشون به صغر بودن. آقای کاظمی وقتش این خبر میگفتن که تقریبا با همون دیجیتال سایم میشه همه چی رو واقعا تحت پوشش قرار داد که واقعا هم همین هستش. خیلی اطلاعات مهمی رفته، نزدیک 10 ترابایت اطلاعات رو بردن و رمزنگاری کردن و امیدوارم که شرکت کنون بتونه توجیه درستی داشته باشه برای پنهانکاریش. چون مطمئنن مورد جریمه قطعا قرار میگیره چون قوانین اونجا خیلی سفت و سخت پای این قضیه هست.
امیدوارم که این قوانین توی ایران هم اجرا بشه.
حتما ما حتی من با جناب دکتر ناظمی که صحبت میکردیم حالا به صورت چت بود میگفتیم اگه بتونن یه قانونی مثل همین قانون GDPR رو واقعا اجرا کنن شاید خیلی از این معضلاتی که ما تو کشور داریم بتونیم حلش کنیم. اینکه خب ادمینی بخواد انکار کنه بخواد بگه نه این مال ما نیستش بعد واقعا مستندات یه جوری که نمیشه انکار کرد اما به راحتی هرچه تمامتر میان انکار میکنن و خب متاسفانه هیچ نهاد قضایی و نظارتی هم وجود نداره که آقا یقین رو بگیر آقا با توجه به این سند شما دارید دروغ میگی و اطلاعاتی که در دست میره اطلاعات ماه ما مردمه.
درسته.
و ما هم خودمون داریم اینجا تحت تاثیر قرار میگیریم اما خب هیچ کسی نیستش که بگیر کنین متاسفانه.
بله خیلی ممنونم از شما که امروز هم کنار ما بودید. دوستان عزیز ما رو با هشتگ رادیو امنیت دنبال کنید و اگر نظری دارید حتما به گوش ما برسونید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.